متاسفانه من امروز ضبط ندادم. صدام قطع شد؟ صدام یا؟ هرچی گفتم هدر رد برای بقیه آقایان. خب حالا من یه اشاره دو مثلا یه جواله اشاره کنم دو سه دقیقه که چون قطع حواسم نبود که ضبط نکرده بودم، میبخشید شما بزرگی باید حاضر هستید. خلاصه برای فهرست برد میکنم که ادامه پیدا کنم. پس بحث ما در اوراق مراوحه شرکت های تجاری بود. حالا یکی تر شما تکرار بشه چند نقیه که به این نقشه که اوراق مراوحه شرکت تجاری از کردیم که به این مناسی شرکت تجاری برای تأمین نقدینگی که با پولی بخواد مالی بخواد به دست بیاره، کمبود پول داره نقدینگی داره، اوراق را منتشر میکنه، افراد میان اوراق رو میخرن و این آقای شرکت از طرف اونها با این پولها پول ما رو ناست با این پولها جنسای رو میخره نقد و نسبت به دیگران سود حاصل میکنه. بعد از تحصیل سود این بخشی را خودش به عنوان حق العمل هزینه برای اجرت العمل برمی‌داره و بخشی برای هزینه و اضافه‌اش هم که سود مانده به صاحبان اوراق تحویل میده. این اصل اوراق مراوحه شرکت تجاری بود که اصل کردیم که چند تا احتمال داره، چندین احتمال داره. یک احتمال داره که برگرده به اوراق مشارکت که بگیم همه اینها با هم شریک هستن، یعنی هر کسی که پول میده شریک میشه با شرکت و با بقیه شرکا که اونم که خریداری میکنه اوراق را. اگه این باشه برگشت به اوراق مشارکتی که قبلا بحث کردیم حرفی داشت نیست. احتمال دو بحث کردیم که در اینجا به عنوان وکالت باشد، یعنی آقای شرکت وکیل است از طرف خریداران اوراق مراقبه شرکت تجاری، از طرف اونها وکیل است، برای اونها میخرد و برای اونها میفروشد، نقد میخرد و نسبه میشه به دیگران سودی حاصل میشه به همون نحوی که هست کردیم. سودشه اجرت عمل خودش برمیداره، هزینه هم که هست میکنه و بقیه رو بردار تحویل میده. این به عنوان وکالت بود. اگه بگیم وکیلت اونا موکلن، این وکیلت. خب این شبهه مهمی که جماعت راشن بود که اگر بنابر علا فرض این که این آقا معامله که انجام میده به وکالت از همه اونها باشد، به نحوه خرید فزنف انجام میده و این معامله را به فروشه انبار را برای همه خریده و برای همه فروخته، خب اگر این را گفتیم، خب بگیم در اینجا شبهش اینه که این سودی که برای خودش برمیداره به عنوان حق العمل، این سود چی است؟ آیا معین یا معین نیست؟ اگر معین باشه بگه آقا مثلا من در اینجا وکیل شما هستم، مثلا ماهی اینقدر بگیرم، یا مثلا برای هر معامله اینقدر بگیرم، اونم ممکن بودن درسته. اما اگر نه، نسبیه، یعنی درصدیه، یعنی سودی که به دست بیاد مثلا 10% مال من یا 20% مال من، بقیهش مثلا مال شما، خب این مشکل پیدا میکنه. عرض کردم چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا این اجرت وکیل معین نیست، یا ممکن است سودی به دست نیاد، ضرر کنه یه معامله خوبش قراری، یا سودی هم به دست بیاد کم باشه بیشتر باشه کمتر باشه، معلومه چقدر که نسبیه دیگه، چون درصدیه این میشه مجهول. اگر گفتیم که در وکالت هم جهالت اجرت یا قراری بودن مانع از صحت میشه، وکالت باطل خواهد شد. علی المبنا باطل خواهد شد. این نسبت به این بخشی که وکالت باشد. متعرض کردم که همونطور که حالا در چه مناسب ضبط میشد، اصلا همونطور که در وکالت هم باطل باشه، صحت معاملات به هم نمیخوره. چرا؟ چون آقای وکیل که شرکته، درست چه وکالت باطله، ولی این خرید فروش که انجام میده معزون است از قبل خریدان اورال مرابحه، پس هم خریدی صحیحه و هم فروشی که انجام میده اقساط بگیرن سودی حاصل میشه، اونم صحیحه و مال خریداران میشه. فقط این اجرت المعین نداره، باید اجرت المثل برداره. حالا اجرت المثل چی؟ ممکنه بیشتر داری که در دست تعیین کرده باشه یا کمتر باشه. اگر کمتر باشه حق نداره مثلا 20% برداره. باید ببین وکیله، کسی که وکیل میشه اجرت المثل کار چقدره، باید اینو به در نظر بگیره، نه اون معین را. این نسبت به وکالت احتمال دوم بود. احتمال سوم هستم که به عنوان اجاره باشد. یعنی چی؟ یعنی خریداران اوراق مرابحه این آقای شرکت را اجیر میکنن و این اونا مستاجرن و آقای شرکت اجیر است، مثل شاگرد مغازه است که اجیر است. خب در اینجا اونا مستاجر و این اجیر برای را کار میکنه، جنسی میخره به نماینده درها و به نماینده درها میفروشه، برای اونا در واقع به جای اونا کار میکنه دیگه. اجیر راستی اجیر کار انجام بده دیگه، مثل شاگرد، حتی مثل شاگرد مغازه که خرید فروش میکنه به این نحوه. خب در اینجا ما عرض کردیم که خب ممکنه اینطور باشه در واقع، ولیکن این شبه همه شبهی به کسی جام میاد بلکه بدتر. چرا؟ چون در اینجا اجاره یک عقد لازمی است که در شبیه در خیلی از احکام شبیه بیع هم هست. خب ممکنه در اینجا بگیم آقا اینجا هم چون قراری هست یا مجهول هست این اجاره باطل هست. یعنی وقتی درصد شد ممکن سودی حاصل نشه، اجاره باطل باشد. فرقی دیگه. یا سودی حاصل باشه کم باشه، بیشتر باشه، باید مجهوله. بنابراین این نحو معامله، معامله قراری میشه، یعنی این معامله اجاره ها. یعنی این که شرکت اجیر بقیه بشه و اونها این رو اجیر کنن، این اجاره قراریه و یا عوضش یا اجرتش مجهول است و این موجب بطلان اجاره میشه الان مبنا و این اجاره باطل است. متأسفم که همون در وکالت اجاره وکالت باطل، معامله صحیح است، مشکل ایجاد نمی‌کنه. اینجا هم میگیم آقا معامله صحیحه، چرا؟ معزونم، شرکت معزون است بر اونها و اونها راضی هستن به معاملات. بنابراین اصل معامله که میخره و میفروشه صحیحه، گرچه اجیر نیست، اجاره باطل است. فقط اجرت المثل داره دیگه. این هم نسبت به اون به این برابر احتمال که میگیم در اینجا این اجاره است، نه مشارکت نه وکالت بلکه اجاره است در واقع. یعنی شرکت اجیر است به این نه باشد. البته اینا همه متخبره که میگیم شرکت های حقوقی، شخصت های حقوقی هم وکیل میتونن وکیل میشن، هم اجیر میتونن باشن. اینا باید الان مبداست ها، یعنی باید بیم آقا اجیر شده شرکت تجاری صحیح هست. اگه تو باید بگیم اگه تازه اگه صحیح باشد وکیل شدن شرکت تجاری صحیح هست، اینا باید در نظر بگیریم. و اگر اینها رو در نظر نگیریم بگیم شبهه داره وکالت شرکت تجاری، خب بازم همون مشکل برمیخوریم. مثل اینکه وکالت گفتی وکالت باطله، همون احکام میاد. یا اجاره باطل باشه، اگر گفتی اجاره باطله همون احکام میاد. منتها اینجا میگیم بر فرض هم شرکت حقوقی و شرکت حقوقی ما اجیر نیست، خب به این خاطر باطله، یا وکالت به این خاطر باطله، نه به خاطر مجبور بودن اونها، بازم مثل مجبور بودن میشه. چرا؟ چون اجاره باطل. ولیکن اون نمایندگان شرکت که این معامله انجام میدن، یعنی اون نماینده، اون کارمند شرکت تجاری که میخره میفروشه، چون خریداران او را راضی به معامله هستن و مجاز هستن، اون معذور هم قبل اونها، این معامله صحیح هست، معامله صحیح هست. و در واقع اون وقت این کارمندا هستن که مستحق اجرت المثل هستن، نتیجه بشه نه اجرت معین نداره. یعنی این عمل ضرری به خیلی چیزا به خریداران اون را مرابعه نمیخوره، علایه یاره، چون معامله صحیح هست. چه وکالت صحیح باشد، چه صحیح نباشد، چه اجازه صحیح باشد چه اجازه صحیح نباشد. علایر اون شخصی که این عمل انجام بده چون معذون است و مجاز است، اصل معامله صحیح، خرید صحیح، فروش صحیح، فقط بحث اجرت است که این اجرت به کی میرسه. اگر صحیح باشد به خود شرکت میرسه به نحو معین، اگر باطل باشه، اگر خود شرکت در اینجا خرید فروش کرده بازم چی اشکال نداره، اجرت مثل بانونه. اگر نماینده خرید فروش کرده در واقع شکلش کرده بوده باطل بوده، خب در اینجا میشه چی؟ اجرت المثلش باره اون نماینده و اون کارمند شرکت میشه. این هم نسبت به احتمال سوم. احتمال دیگری که مطرح هست در اینجا بیم که آقا این مزاربه است در واقع، این اوراق مرابحه تشکیل شرکت های سرمایه شرکت تجاری به این نفع که آقای شرکت تجاری اموال را، این پولها را، دارایی ها را از مردم میگیره برای اونها تجارت بکنند. همه مزاربه است دیگه. مزاربه چیه بگرد؟ عامل اونهاست. سرمایه از افراد و این چیه؟ و عمل هم هستی از شرکت بشه. یعنی زید و عمرو و بکر و خالد اینا که پول دادن، اینها در واقع عقد مضاربه اعطا میکنن این مال را، این پول را. مضاربه همین دیگه، اعطا مال است به شخصی که با این پول کار کنه و از سودش تقسیم میکنن، درصدی برداره. خودش شبهه دیگه، مجبور بودن، قرار بودن اون اجرت و عوضی در کار نیست در اینجا دیگه. مثلا مضاربه برای مفلس هستن، مضاربه برای همین مفلس که اگر سودی حاصل شد تقسیم کنم بین اون عامل و صاحب سرمایه. اگر به نحو اوراق مرابش شرکت تجاری به نحو مضاربه باشه، شبهه قراری بودن و یا مجهول بودن اجرت از بین میره. در اینجا میگیم آقا من شما را با شما عقد مضاربه بستم، این پول را به شما دادم، با این کار کنید، شما عامل من، اگر سودی حاصل شد پس هم 20 درصد مال شما، 80 درصد مال من، 50 درصد مال شما، 50 درصد مال من، یا برعکس هر جور بخوام قرار بدم. بودش اشکال نداره دیگه. بنابراین از این جهت قراری بودن و مجهول بودن این شبه برطرف میشه، از بین میره. منتها بحثی هست این که اینجا که آیا به نحوه اشاعه و به نحوه اشتراک میتونه کسی عامل ادعی باشد در مضاربه؟ یعنی هزار نفر بیان پولاشون رو بدن به نفری و اون به نحوه اشاعه با این اول برای همشون کار کنه، میشه نمیشه؟ علا ظاهر مانی نداشته باشه، چه فرق کنه حالا تنهایی کار کنه یا برای همه کار کنه؟ نه به عنوان عقد شرکت، عقد شرکت در کار نیست، نه اموال رو مخلوط بکنه با همه اینا جنس بخره به نحوه اشاعه، اشکال نداره که، علا ظاهر اشکال نداشته باشه از این جهت هم. بنابراین یکی از راههایی که شاید سالمتر بقیه راهها باشد اینه که بگیم که اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری را به نحو مضاربه انجام بدن. یعنی خریداران اوراق به عنوان عقد مضاربه با اون فروشنده اوراق مرابحه که ناشرم باشد، اون بانی باشد، با هم دیگه چیکار می‌کنن؟ با هم عقد مضاربه می‌بندن. البته عقد مضاربه مشهور فقاهه که عقد جایز دیگه. خب این آقای شرکت برای اینها عمل انجام میده، کار انجام میده، سودش هم برمی‌داره، هزینه‌ش هم کم می‌کنه، مشکل نداره. ضرر هم که ضررش مهده خود خریداران است دیگه. خریدار اوراق است دیگه. این فقط که در وسط عامل است، حق بر عمل برمی‌داره دیگه. چون عامل دیگه. مضاربه دیگه. خب بنابراین این نحوه اوراق مرابعه از این جهت به احتمال چهارم باشه اشکال نداره. یک احتمال باشه ترکیبی باشه، اصلا ترکیبی باشه، هم شرکت باشه هم موضوع عربه باشه، هم شرکت باشه، هم وکالت باشه، هم شرکت باشه و هم اجاره باشه. اینم یه احتمالیه که بیم آقا همه خریداران و اوراق مرابحه با همدیگر شریک میشن شکل عقدی، منطقه که به وکالت وکالت میدن که به اون شرکت تجاری که این عقدش کنه ببنده. یعنی هر کسی پول میده در ضمن خرید اوراق مرابحهش اونو وکیل کرده که آقا شما از طرف من با بقیه خریداران عقد شرکت با نقد کن، همه ما رو با هم شریک کردن، ما هزار نفر با هم شریک میشن، بعد شریک شدن همه این هزار نفر این آقا رو وکیل کردن برای خرید و فروش، یا اجیر کردن برای خرید و فروش، یا عامل کردن برای مضاربه خرید و فروش بزن، یا ترکیبی باشد بین نباشه. اون احتمال اول که مشارکت باشه، اون نه، اون که از اول گفتم دیگه غیر از مشارکت این نفهم میشه، این سه تا ترکیبی هم میتونه باشه. نه همون شبهاتی در اون قبلی ها بود در اینجا میان، اون در مضاربه که مشکل نداشتیم. بنابراین یکی از اقسام اوراق مرابحه، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شکل تجاری بود به این نحوی که از کردم و شبهاتش مطرح شد. عمده شبهه در بخت، عمده این صور و احتمالات اون قراری بودن یا مجهول بودن اجرت بود که در صدی هست و این مشکل جار میکنه، الای که در احتمالی که بلمان مدار باشد یا اگر کسی این چنین اوراق را منتشر کرد در اون جهت مشکل نخواهد داشت. این نسبت به اوراق مرابحه و اقسامهی در رابطه با بازار اولیه و عرضه اولیه. اما بحث بعدی اینه، بعد از آنی که حالا این اوراق مرابحه صحیح شد، حالا اوراق مرابحه عادی، اوراق مرابحه عام، اوراق مرابحه رهنی، اوراق مرابحه قابل تبدیل سهام، یا همه اوراق مرابحه که الان مطرح کردیم که اوراق مرابحه شرکت های تجاری، اگر اینها را خریداران خریدن، آیا در بازار ثانویه فروش این اوراق مرابحه مشروعیت داره نداره؟ یکی از بحث همینه که این آقا اوراق مرابحه خریده است، باید ببینیم در اساس کدام احتمال بوده در این اوراق مرابحه، چه نحوه است، کدام قسمشه، چون اقسام متعدد پیدا کرد، هر اقسامش هم بعد سوالاشو فرق می‌کرد. اونا اگر اوراق مرابحه عادی باشد، اوراق مرابحه عادی شد که دیگه که جنسی را می‌خرد نقدی و منسته می‌فروشد، برای اوراق مرابحه این بود بینید نبود دیگه که در توضیح شفته شد که قبلا در واقع این آقایان، یعنی آقای خریدار به این نحوه شدیه اوراق مرابحه نشون شدیه، این خریدار اوراق مرابحه جنسی را نقدن میخرد و این جنس نقدی را که خریده بیش از اونی که خریده میفروشه به اون شرکت، دولت، هر کسی از اونا که نیاز مال داره برای تأمین مالی اون شرکت دولت، این نحوه اوراق منتشر میشه. من خریدار جنسی را به وسیله وکیل خودم که اون سبب واسطه باشد، نهاد واسط باشد، خریدم و به وسیله او هم به وسیله او هم فروختم به چی؟ به دولت یا به شرکت نسیه. من الان طلبکار هستم. در اوراق مرابحه عادی خریداران اوراق مرابحه بعد از انجام عملیه اوراق مرابحه خرید و فروش از تمام شدن معاملات، خریداران میشن طلبکار از دولت یا از شرکت یا از واسطه، هر کی هر کسی از اون طلبکار میشن، یعنی جنسی رو در واقع نسته بهش رو طلب دارن. حالا میخوان این جسر بازار صنایع بفروشن، این اوراق را. یعنی چی میخوان بفروشن؟ یعنی در واقع طلب میخوان بفروشن، زین را میخوان بفروشن، طلبشون را. این وارد چی در بحث بیع دین میشه وقتیه. یعنی خریداران طبق اوراق را به عادی که خرید نقدی و فروش نسیه باشد، خریداران طلب کردن و اگر در بازار ثانویه به کسی بفروشن به عنوان بیع دین است. بیع دین قدیل مبنایی میشه دیگه، الان مبنا اگر قطع بیع دین اشکال نداره، خب این صحیحه. اگر قطع بیع دین باطل است، خب باطله. اگر اون شبهه که مثلا قبلا کردم اون شبهه اینجا میاد، اگر در چون فروش این اوراق رابه در بازار ثانویه یا به مساویه یا به نقیصه است یا به زیادیه، سه تا حالت داره دیگه، دین خودش را یا به همون مقدار طلب کاره میفروشه به کسی دیگه. فرض کن مثلا یه بلون و دویست تومن طلب کاره به همون یه بلون دویست تومن میفروشه. خب این حالا اگر به یه دین صحیحه، خب این دیگه از اینجا مشکل، از جهتیه مشکل نداره. یه مرتبه به زیادی میفروشه، مثلا دینی که هزار دویست تومنه به هزار سیصد تومن میفروشه، خب این هم مشکل نداره. اگه علال مبنا که به دین صحیح باشه ده مشکل نداره، علال مبنای صحتی بره باید مفروض بگیریم. اگر به وضعیه بفروشد، به نقیصه بفروشد، یعنی یک میلیون دویست تومن طلب دارد دولت یا شرکت، میفروشه به چی؟ به یک میلیون تومن یا یه میلیون صد تا میفروشه مثلا، حالا سودم کرده باشه. یعنی از دولت به دولت یک میلیون داد در واقع، چون جنس یه میلیون خریده فروخته یه میلیون دویست تومن دولت، حالا میفروشه به یه میلیون چی؟ صد میفروشه، صد تومن کمتر کنه، یعنی به تنزیل میفروشه. و همون شبهه که قبلا مطرح کردیم در اوراق قبلی اینجا میاد. اون شبه هم بود که طبق روایت محمد فضل، محمد فضل دارمون، طبق روایت محمد فضل اشتباه گفتم سر اتی از امام رضا سرمونم کرد، فرمودن که اون اگر دقیصه بخرد و بعد بره از اون صاحبش بگیره، یعنی اون خریدار دوم که در بازار میگه از خریدار اول خریده، اگر به نقیصه بخرد یک میلیون دویست تومن را یک میلیون صد بخرد، دیگه از دولت یک میلیون صد بیشتر نمیتونه بگیره. یعنی بگی به نفع دولت، به نفع شرکت میشه که اوراق مشارکت فروخته بوده. یعنی صد تومن تبرئه میشه از صد تومنش اینا طبق اون روایات، و این مشکل پیدا میکنه بازم دو مرتبه، از اینجا مشکل پیدا میکنه اینا. این نسبت به قسم اول از اقسام اوراق مرابعه عادی که خرید نقدی و فروش نسیه به شرکت ها یا مؤسسات یا هم نهاد دولتی بودن ها. خب قسم دوم از اوراق مرابحه، مرابحه عام بود دیگه، یکی از احسابش مرابحه عام بود، یعنی دولت خودش جنسی را نقد میفروشه یا دولت شرکت و نسیه میخره، که شبیه به این نبود برعکسش اون تا، یا بجورتن نه خود این هم خودش به این نباشه اصلا. خب اگر این هم علال مبنا صحیح باشه، بازم چیه؟ بازم خریداران اوراق رابه طلبکار هستن و دولت یا شرکت بدهکاره. این هم رابه قبلی میشه دیگه. بازم اگر در بازار ثانویه بخواد بفروشد به یه دین است دیگه، و یه دین هم سواره دارد به همون نمی که در قسط اولشون اینجا میاد. این نسبت به اینجا. قسط سوم از اوراق مرابحه، مرابحه اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام بود، اونم همینه. یعنی در واقع طلبی است که قابل تبدیل به سهام است، اونم همین مسائلی که مربوط به یه دین هست اونجا میاد. و قسم چهارم اوراق مرابحه رهنی بود که بانکی مثلا مؤسسه تسهیلاتی داده، طلبکار هست این طلبش از دیگران را به تنزیل میفروشه و اون خریداران این طلب بانک علاوه مبلغ صحیح باشد میگن چه کنن؟ میگن در بازار ثانویه ما هم بفروشن، در بازار ثانویه ما هم بفروشن، بازم همون اصلش به یه دین است، بازم به دین طلب دیگه طلبی دارن، طلبی را خریدن از کسی، پس از اون تسهیلگیرنده ها اینا طلبکار میشن، حالا اینو هم بفروشن طلبشان را، بازم به یه دین میشه. اگر به مصاحبه بفروشن، اگر اولی صحیح بوده اون مشکل نداره، اگر به زیاده بفروشن مشکل نداره، به وضعیه بفروشن بازم همون شبهه که در اصل تنزل بود، در اصل همون بگه برابری به این نحوه بوده نام مح. این شبهه اونجا میاد، میمانه اوراق مرابعه تشکیل شرکت های تجاری در بحث ما هست، امروز بحث کردیم، اینجا نه، اینجا تو نیست، اینجا این خریداران اوراق مرابعه شرکت های تجاری اینها اموال مال خودشان هست، اموال مال خودی اشخاص هست، یعنی خریدار الان دارای اموال است دست شرکت تجاری، یا وکیلشه یا اجیرشه یا عاملشه، هرچه دیگه بحث، یا مشارکتی فرق میکنه دیگه، یه بحث دین نیست این حالا میخواد بفروشه به بازار ثانویه، یه نمیخواد ادامه بده، میخواد بفروشه، واگذار میشه دیگه. خب در اینجا این مسئله مطرح هست که من دارم انبار میفروشم، انباری که در شرکت دارم، من فروش این انبار در که در دست من هست، اگر همه انبار موجود باشد خب نداره، همه انبار من در موجود است، و مثلا فرستون 1000 تومن من مال دارم در دست شرکت، اونم وکیل منه یا عجیل منه یا عامل منه به همون نحوه گفتیم، یا شریکی به حال موجوده دیگه، من این مال خودم هم بفروشم کسی دیگه، اشکال نداره که. خب این و اولا سند مال دیگه، میفروشم، بیشتر میفروشم کمتر میفروشم اشکال نداره، اما خیلی وقتا این نه، این اموال موجود نیست، بخشش محدده یا بخشش موجود نیست، بخشش مطالبه است، بخشش مال است، یعنی به فرض مثلا طلبکار فروخته، مثلا افراد دیگر طلبکار فقط نسیه است، یعنی آقای شرکتی وکیل بوده یا اجیر بوده یا عامل بوده، نه خریده نسیه فروخته، فعلا طلبکار هستم، درست من اموال مال منه، ولی اموال چیه؟ نسیه فروخته شده، ولی من فقط طلب دارم، من بنابراین الان که میخوام این اموالم را بفروشم، من الان نمیدانم چقدر مال دارم، چقدر دارایی، چقدر اینه، چقدر پوله، چقدر طلبه، چقدر جنس هست، چقدر پول هست، چقدر طلبه هست، اصلا معلوم نیست، نمیدانم چی در اینجا چه بفروشم، من مجموعه رو بفروشم، یعنی مجموعه دین و عین و امثال اینا. خب اگر گفتیم که به دین اشکال داره، خب الان اینجا چون مجهول مبیع من، اصلا مبیع مجهوله چه، آیا اینیستی به یه صحیح هست یا دینیستی به یه باطل هست، مثلا اونجایی که به وضعیه بفروشه، به وضعیه به کمتر بفروشه، 1,200,000 تومن بفروشه، 1,100,000 تومن مثلا بخواهی، 1,100,000 تومن در اینجا، خب اگر آیا چقدرش دین هست، چقدرش دین، چقدرش این است، ممکنه اگر 800 تومنش دین باشه، خود 800 تومن دین باشه، ببینید در 800 تومن باید در اون وضعیه کم بشه دیگه، اگر بگم باطل است، نه خب نتیجه میشه در اینجا این مبی که یک جا من مبی رو میفروشم، میگه واقعا من اموالی که در شرکت دارم میفروشم این مشهور است، خب هم این خب چرا نه، خب بخش عین بخش دین است. خب بخش عینه این که معلوم چقدر که اینجه مشخص نیست، یعنی من دارم این را میفروشم، یعنی دارم انباری که در شرکت دارم میفروشم. من یه مرتبه نه بود میگم آقا این کتابی که من دارم شما میفروشم این که بازار سنم یه نیست، یعنی میگم آقا کتاب تقدیر من که دست من هست شما میفروشم به زمین من، یعنی انبار در شرکت دارم من، بود یه وسیل یه دیگه زمینه. اما در بازار سنم یه اورا برا برا که اینطور نیست، همین رای این اورا را میفروشم. بحث اینه که فروش این اوراق مرابحه منتقل انتقال شخص دیگری بشه، این نحوه که اصلا معلومه چقدرش نقده، چقدرش پوله، چقدر طلبه، چقدر وصول میشه، چقدر وصول نمیشه، این قراریست مشهول است و این محل کلام و محل تعمل و شبهه میشه. این نسبت اونجایی که اوراق مرابحه شرکت تجاری باشد، یعنی چون مال مشخص نیست در اینجا خیلی فروشش دوچار اشکال میشه و دارای شبهه هست و باید فکر دیگری به ها برش کرده. نه چه فرمودید؟ خب بله فرموده که یک مقدار اموال شرکت مشخصه، اموال شرکت مشخص کار دار با اموال ما، اموالی که من اونجا دارم مشخصه چقدرش الان موجود موجود نیست. تو اصلا اینجاست ها، اموالی که در اونجا دارم الان من نمیدونم اون اموال چقدر هست، اصلا 1000 تومنه 2000 تومنه مثلا یک روغن 3 کیلو روغن 4 کیلو روغن چی هست نمیدونم چی هست. مال من هست، سهم من اینو میخوشم دیگه، الان اینکه ورق دست من میخوشم، من اصلا نمیدونم چی دارم اونجا، چی ندارم، شاید همش دین باشه، شاید همش عید باشد، شاید بخشی عید باشد، دل باشد، مشخص نیست. بنابراین با توجه به این اوراق مرابعه شرکت تجاری در بازار ثانویه این دوچار این شبه هست و دوچار اشکال هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب انشاءالله بقیه اوراق در جلسه آینده، درش امروز بخشی از مطلب گفته شد یه از بین رفتی زبطم نشد.